أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. یکی از غرایزی که خداوند متعال به انسان عنایت فرموده است، غریزه عزت طلبی است. یعنی انسان فطرتاً این جوره دوست دارد عزیز باشد، محترم باشد، شریف باشد، در میان جامعه خودش، قوم خودش محترم زندگی کند. به طبع انسان دوست داره اینجور باشه. حالا اگر یه افرادی پیدا شدن که پیدا شدن که الانم هستن، برای خودشون یه فلسفهی بافتن و برخلاف فطرت خدا دادیشون عمل میکنن و اینقدر کج سلیقه و کج فهم، بد فهم، که خیال میکنه شرافتش و کمالش در ذلته، در خاری و پستی است، یه جوری زندگی بکنه که در جامعه تحقیر بشه، ذلیل باشه، تو سری خور باشه، منفور واقع بشه، خیال میکنه اون موقع به کمال رسیده. کمال انسانیتش به این است که در انظار تحقیر بشه، تو جامعه ذلیل باشه. الان یه فلسفه ایست تو دنیا همینو میگه و همینو میخواد از انسان. بعض از مکاتب تو دنیا الان سخنشون همینه، میگن انسان وقتی به کمال میرسد، انسان وقتی به شرافت انسانیت خودش میرسه، که به گونه ای زندگی کند که در جامعه تحقیر بشه، تو سری خور باشه، هرچی تو جامعه ذلیلتر و پستر بود به کمال انسانیتش بهتر رسیده. این تناقض و تهافت رو ببینید، مسخره است. این الان برای خودش یه مکتبیه، یه فلسفهی تو دنیا. یک سرنخش در اروپاست، یک سرنخش هم در شرق، این ور دنیا و اون ور دنیا. اروپاییه چرا لباس وصله داره تنش میکنه؟ چون شلوار تیکه پاره پاش میکنه، وصله زده شلوارش، وصله زده شلوار، وصله دار، موهارم تو ویل کرده ریخته، ناخونه مثل پلنگ بلند شد. این چرا اینجوریه؟ این چه قیافه است؟ این چه وضعیه؟ این خیال میکنه هر چه اینجوری باشه، اسم اون مرام و اسم اون مکتب را هم گذاشتن دیگه، شما بهتر از من بلدی. یک زمان بودن هیپیگری میکنه، حالا یه چیزیه میگه چی آقا؟ بلد اینگه هر روزی هم یه مدلیه یه اسمیه اصلا این فرهنگی بر خودش رو خاکا میشینه کثیف میخوره کثیف زندگی میکنه پلش زندگی میکنه آدم متنفر میشه به هیکلش نگاه کنه این تازه خیال میکنه که مسیر صحیح انسانیت همینه و این نتیجه اون افرادگری هاست و بس که ور رفتن به خودشونو به لباسشونو به شکمشونو به قیافشون خسته شدن دیگه بریدن حالا میگه ولش کن هر جا شد میخوابیم تو خیابون رو خاکا رو تخت خواب بهترین لباس بدترین لباس بهترین خوراک کثیف‌ترین خوراک ولش کرده دیگه هر چی میشه هر جور شد بس که اون افرادگری ها رو کردن اونجا حوصله‌شون سر آمد حالا دیگه بریده خب این امروز اسمشم اینه دیروز همین یه اسم دیگه ای داشت صوفیگری درویش بازی خاکساریانیم ما خاکساریانیم یعنی رو خاک میشینیم رو خاک زندگی میکنیم صوفیه از صوف میاد پشم یعنی لباس پشمی تو چله تابستون ها لباس پشم پوستین چله تابستون باید این تو زندگی کنی این خودش فرهنگه یه عده از اینا اصلا اسمشون گذاشتن ملامتیه ملامتیون یعنی منطقشون اینه میگن باید یه تو زندگی بکنی که مورد سرزنش واقع بشی ابو حامد غزالی صاحب همون کتاب اخلاق که معروفه تو اون کتابش از یکی از اوتاد از اولیاء الله تعریف میکنه اولیاء الله که میگه مثل خودشنا تعریف میکنه که این چه آدم شریفی بود چه آدم بزرگی بود این معلم اخلاق است در مکتب عامه حالا ببینید اخلاق اونام اینه ها تعریف میکنه بعد به عنوان یک کرامت از او اینو نقل میکنه که به من گفت یه وقتی من رفتم حمام لباسامو گذاشتم تو رختکن رفتم حموم از حموم که برگشتم اشتباهی لباس مردمو برداشتم تنم بکن اشتباه کردم یک لحظه فهمیدم که اشتباه کردم لباس مردمه ولی عمدن این لباس مردم رو من تنم کردم انقدرم خودم معطل کردم که صاحب لباس از همون بیاد تو رختکن من ببینه که دارم لباس رو تنم میکنم تا به من تهمت بزند به سرقت عمدن این کار کردم که به من بگه تو سارقی به عنوان دزد من معرفی کنه و همین جورم شد اینقدر خودم معطل کردم معطل کردم تا صاحب لباسا آمد دید داد و فریاد را انداخت آی دوز آی دوز اونجا فهمیدم که خیلی آدم شریفی هم خیلی آدم بزرگواری شدم به جایی رسیدم که مردم به من میگن سارق دوز این اتهام رو من به دوش میگیرم تحمل این تهمت میکنم این خودش اینا برخلاف فطرت انسانیت است. آدمیزاد رو خدا جوری خلق کرده که بالفطره دوست داره عزیز باشه، شریف باشه، محترم باشه، موقر باشه، در چشم و دل مردم جا داشته باشه. این اصل کلی قضیه. مردم برای این که به این مقصد برسن همینی که بالفطر خدا بهشون داده ها برای که بهش برسن از راه‌های گوناگون رفتن یه عده خیال میکنن از راه مال به وسیله پول از راه مادیات میتونن به یه چنین مرحله برسن پول خرج کنن شکمای گرسنه رو سیر کنن لباس بدن برهنه ها رو بپوشونن خونه بخرن هی پول خرج کنن اون وقت عزیز میشن عزت پیدا میکنن شریف و محترم میشن مردم به اونا به دیده احترام مینگرن عزت خود و سیادت خود را در پول و مادیات و اینجور چیزا میبینن. این یک منطق. این راه قطعا ما را به این مقصد نمیرساند. بهترین شاهدش اینه که پولدارای نمره یک تو دنیا بودن، خرجم خیلی میکردن، خیلی هم دور برای خودشون نگه داشتن، ولی عاقبت به این هدف و مقصد نرسید. یکی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام شخصیست به نام ابو امامه باهلی. بعد از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام یه روزی رفت نزد معاویه. معاویه چون میدونست این شخصیت برجسته ایست تو اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام، خیلی موقعیت داشته است، دستور داد سفره غذا براش آوردن، پهن کردن و غذای مفصلی آوردن جلوی این مرد گذاشتن. و به قدری معاویه کوچکی کرد برای این مرد، نوشتند با دست خودش معاویه لقمه غذا رو دهن این مرد میذاشت. بچه نبودا، اینقدر معاویه بهش احترام میکرد، با دست خودش لقمه دهن این میذاشت، اینجور غذا بهش داد، نمیذاشت خودش برداره بخوره. بعدم دستور داد یه بدره زر 30,000 دینار یا درهم دینار بود یا درهم آوردن جلوش بهش داده. بعدم دستور داد عطر مخصوصش آوردن، عطر مخصوص خود معاویه رو آوردن، با دست خودش سر کله این مرد رو معطر کرد، خوشبو کرد. وقتی خوب دیگه بهش رسید گفتش که ابالله یا امامه انا خیرون ام علی ابن ابی طالب، تو رو به خدا قسم ابو امامه باهلی، او گفت امامه، آیا من بهترم یا علی ابن ابی طالب؟ انا خیرون ام علی ابن ابی طالب؟ تا اینو گفت این بزرگوار یه نگاهی کرد، گفتش که تو خیری، تو بهتری یا علی ابن ابی طالب؟ والله علی ابن ابی طالب علیه السلام خیر من و من جمیع الناس، اعلم من که اقدم و اسلامن من که امیر المؤمنین از تو زودتر مسلمون شد، عالمتر از تو بود، از تو نه از تمام مردم علی ابن ابی طالب بهتر است. اتعلم من کان علی، تو میدونی که علی ابن ابی طالب چه کسی بود؟ وقت شو کرد فضائل و مناقب امیر المؤمنین علیه السلام رو گفتن، بعدم ازش بلند شد، از کنار سفره معاویه بلند شد، گفت آی پولا، گفت والله یک دینار از این پولا نمیگیرم، تو خیال کردی من دینم را به تو میفروشم؟ با این سفره‌ای که جلو من پهن کردی یا از من پذیرایی کردی، من دینم به تو میفروشم؟ گفت و رفت از مجلس بیرون. پول داده، شکم سیر کرده، معطر کرده، احترام کرده، ولی از این را نتونست به اون عزتی که میخواد برسه. این راه عوضیه، ما رو به این مقصد نمیرسونه. اگه خدای نکرده در ذهن کسی هم این باشه که پول داشته باشیم و با خرج کردن پول مردم و دوروبر خودمون جمع کنیم و به سوی خودمون بکشیم، بسیار فکر اشتباه. یه عده خیال میکنن از راه تملق، تعریفای بیجا کردن، تواضعهای از حد بیرون برای دیگران داشتن، بنده برسم به آقا بگم آقا خدا سایه شما را از سر ما و تمام این خلق کم و کوتاه نکنه، به خدا دیروز ذکر خیر شما بود، گفتم چنین فلانی چنانه، یک تعریف های خلاف واقع گفتن. بعضی همون خیال میکنیم با این ادا اطفارا میتونیم خودمونو عزیز کنیم در چشم اونی که داریم ازش تعریف میکنیم، بعد به ما علاقه من بشه، محبت به ما پیدا کنه. تملق، حرف خلاف واقع گفتن، فرمود ایاکم و تملق، بپرهیزید از تملق و چاپلوسی، تعریف بی واقعیت نکنید نسبت به افراد، کلا سر افراد نذاریم. وقتی جناب عالی به من رسیدید هی گفتی آقا واقعا چنین، آقا واقعا چنان، کلا سرم میره، من خیال میکنم واقعا به یه جایی رسیدم، دستم به یه جایی بنده، خودم گم میکنم خودمه. چرا شما سبب بشی که من خودم گم بکنم؟ شما یه جوری با من حرف بزن که من اون خود خودم رو پیدا کنم، نه خودم گم بکنم، اون خود باطنم رو پیدا کنم. بگو فلانی تو همچین مشکلی رو داری، من همچین گمانی نسبت تو تو دارم، تو یه حالت حسادتی داری، یه حالت بغضی در تو میبینم. اینجور ما باید حرف بزنیم، نه یه چیز خلاف واقع بگیم. پیغمبر اکرم فرمود تعریف خلاف واقع نکن، آبرود میره. به خاطر این که کردار خود همو آدمی که ازش تعریف کردی دلیل خلافگویی تو میشه. چقدر ما گرفتارم این مسائلی ما، تعریف تعریف تعریف، بعد یارو نگاه میکنه یه همه آغاز کنه تو تعریف میکردن ازش، این که اینجوری کرد، این که اونجا رفت، این که اینجوری گفت، دروغ آشکار میشه. کردار خود اون طرف دروغ دروغگو را آشکار میکنه. پس تعریف های خلاف واقع نکنیم. جناب ابراهیم فرزند پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت. پیغمبر اکرم خیلی به نازدشون علاقه من بودن، 17 ماهش بود، خیلی علاقه داشت پیغمبر به این پسر. از دنیا رفت، خیلی پیغمبر متأثر شدن در رحلت ایشان، به قدری گریه میکرد که شانه های مبارکش میلرزید، که بعضی از کوته نظران از اصحاب ملامت کردن حضرت را، بودن شما خودتون به ما میفرمودید صبر کنیم بر مصیبت، حالا خودتون اینجور منقلب شدید برای بچه 17 ماهه مثلا. فرمود دل میسوزد، چشم میگرید، ولیکن زبانم شکر خدا میکند، حمد خدا میکند. شاد ارزم اینه، اتوان همون روزی که ابراهیم آوردنش بقی به امیر رو فرمود که تو دفنش کن، کارای دفنش به عهده تو. امیر رو اصلا متکفل دفن این آزاده بودن. همون روز خورشید گرفت، خورشید تو آسمون گرفت. مردم بی سواد گفتن که وا شگفتا، چقدر این پیغمبر ما عزیزه، چقدر این پیغمبر ما بزرگواره، چه نقشی داره تو جهان آفرینش. دلش به خاطر مرگ بچهش گرفته، خورشید تو آسمون گرفت. چون دل پیغمبر به خاطر مرگ ابراهیم افسرده شده، ملول شده، این اثر که تو خورشید تو آسمون. افراد بد چیزی آقا، در ارادت هم افراد بده، در دشمنی و عداوت هم افراد بده. ائمه ما فرمودن وقتی به کسی ارادت دارید و خیلی دوستش دارید، اون روزی که ازش ببری اون روز مد نظر داشته باش، خیلی بزرگش بکنی، فردا پس فردا خیلی اتفاق افتاده، چه دوستی ها که مبدل به دشمنی شده، چه ارادت ها که مفتکی سلب شده، سر یه حادثه جزئی بریدن از هم، خیلی اتفاق افتاده، بسیار بسیار. فرمود الان که خیلی دوستش داری، اون روزی که ازش میخوای برگردی اون روزم مد نظر داشته باش، در دوستید یه اعتدالی داشته باش. اون وقت نمی که ناراحت شدی، قیزت گرفته، عصبانی شدی، الان بدت میاد از یه آدم، مواظب باش اون روزی که باش دوست بشی، اون روز مد نظر داشته باش. الان دشمنی ممکنه فردا پس فردا، چه میدونه آدم از روزگار که خبر نداره، یه پس و پیشای تو عالم بشه، باز همین دشمنه بشه دوست آدم، بعد اون موقع خجالت میکشی از حرفای که بهش گفتی. ها میگه هر وقت چشمم به صورت فلانی میفته آب میشم، من یک روز اینجور بهش گفتم، اینجوری کردم. اعتدال در همه چیز، حتی در عبادت، حتی در عبادت اعتدال خوب چیزیه. یه شب من به آیون گفتم اینجا تو مجلس، گفتم لعن آهسته بکنید، حالا کسی میخواد لعن بکنه آهسته لعن کنید. یک کسی بعدم به من گفت چرا شما یه بگفتید؟ گفتم به خاطر که افرادگرایی بده، من بدم میاد، بدم هست. گفتم به ما گفتن صلوات رو بلند بفرستید، اگر بنا بود اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ائمه ما علیه السلام اگه بنا بود این یکی رو بلند بگی میگفتن بلند بگی، یک جا شما دلیل ندارید به ما بگن اینو بلند بگید. اون دینی که اونو به ما گفته بلند بگو، این جاشو چی نگفته؟ همونجوری که دستور دادن باشین دیگه، شلوغش نکنی. من پروایی از حرف ندارم، حالا کی خوشش بد که بدش بیاد، ایراد داشتید اشکال داشتید، من بعد از من برای که میشنم در خدمت آیون. همونی که دستور دادن همونجور باشیم دیگه. افراد خوب نیست، در عبادت افراد خوب نیست، در عبادت افراد خوب نیست. اقتصاد میانه روی، حتی در عبادت اعتدال، اعتدال. تند روی ها آخرش آدمو به زمین میزنه، شلوغ کردن آخر خود آدم میبره عقب میکشه. میانه رو باشه آدم دیگه، همون حدودی که برامون ترسیم کردن تو همون حدود باشیم. تعریف میخوام بکنیم، شلوغش نکن. مذمت میخوام بکنیم، شلوغش نکن. به وسیله تملق و تعریفای بی اساس آدم عزیز نمیشه. همون طرفی که من دارم ازش تعریف میکنم خودش که خودش میشناسه، میدونه اینجوری نیست. حداقلش من پلو خود او شکسته میشه، یا فکر میکنه رند کلا سر من گذاشته، میگه آجا آدم احمده، خالش کردیم و خالش کردیم و سوارش شدیم. یا فکر میکنه خیلی آدم احمقیم که چیزی به این روشنی رو نمیبینم، نمیفهم. حداقل پلو همون شکسته میشم من. پس تملقم آدم رو عزیز نمیکنه. معاویه لعنت الله علیه یه جای شبی در شام مجلسی درست کرده بود، به قول آقایون شب شعر درست کرده، شعرای زبده شام رو جمع کرده بود، امرأس هم نشسته بود، یک کیسه زر گذاشته بود، طلا 10,000 دینار، 10,000 دینار گذاشت وسط. به یکی از این شعرا گفت راجع به علی ابن ابی طالب پشت شعر بخون، راستش هم بگو. گفت راستش بگم؟ گفت بله. پشت راست پاشد یک اشعاری خون، هر چی تونست جسارت کرد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، اهانت کرد. معاویه گفت خب بشه، نشست. به دومی گفت پاشد شعر بخون راجع به علی ابن ابی طالب، هم واقعشه بگو، راستشه بگو. اونم پاشد دست برتر بیشتر از او جسارت کرد به امیر المؤمنین تو اشعارش. بشین نفر سومی، نفر چهارمی، نفر آخری عبدالله همیری بود، به او گفتش که پاشو شعر بخون راجع به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، راستش بگو. گفت ما بیا راستش بگم؟ گفت بله. پاشو 15 خط به نظرم شعره، به قدر این اشعار زیباست، به قدر این اشعار عالیه. جلو معاویه حرفی که دیگه از او بالاتر نبوده گفته به معاویه، هر که با علی ابن ابی طالب به جنگت زنازاده است، ولد حلال نیست که با علی، حالا بعد از جنگ صفینه ولد حلال نبوده که با علی ابن ابی طالب جنگیده، هر چی شما فکر بکنی گفته. از خم قدیر گرفت راجع به امیر المؤمنین فضائل و مناقب، به قدر این اشعار زیباست، به قدر این اشعار. آخر بگفت من بیزارم و براءت میجویم از هر کسی که بغض علی را به دل دارد. و آخر آخر اشعارش هم یک 2-3 تا صلوات جانانه میگیره از حضار برای امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. نشست. اونا تملق کردن، این بی تملق. معاویه کیسه زر رو داد به همین، گفت تو راستشو گفتی، پولا رو تو بگی. تملق آدم عزیز نمی کنه. دروغ، با دروغ آدم میخواد عزیز بشه. دروغ خودش نکبته، تعفنه. با دروغ آدم عزیز میشه. اشتباه میکنه کسی که خیال کنه دروغ بگه با دروغ جاوا میکنه. ممکنه مقطعی، لحظه ای یه جذابیت کاذب درست کنه، ولی فردا مشتش وا میشه، مفتزه میشه، رسوا میشه. نه، تملق آدم عزیزی نمیکنه. اگر بخوایم عزیز بشیم، اگر بخوایم شخصیت پیدا کنیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. هیبت میخواید؟ شخصیت میخواید؟ حداقل پلو زن و بچه‌مون نمیخوایم آقا هیبت داشته باشیم، شخصیت داشته باشیم، تو خونه و زندگیتون مدیر باشید و مدیر قاطع جازم، بدون این که آدم گلدوری بکن چماق به دست باشه. یه وقت آدم چماق دستش میگیره تو زندگی، به ضرب چماق میشه مدیر، یک گاز نمیارزه، اندازش دور. نه، در عین ملاتفت، در عین محبت، در عین وداد و صمیمیت، خلق خوش، ولی مدیر قاطع باشی تو زندگی تو. کسی نمیخواد اینجور باشه؟ همه میخوان. راهش چیه؟ اذا اردت عزا بلا عشیره و هیبتا بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل. امام مصطفی علیه السلام در حساس ترین لحظات عمر شریفشون این جمله رو فرمودن. هنگام شهادت و رحلتشه، چند ثانیه دقیقه دیگر از دنیا رحلت می فرماید. به جناده فرمود اذا اردت عزا بلا عشیره، اگر می خوای عزیز باشی بدون عشیره و قوم. عزیز، عزت یعنی مقهور و مغلوب نشی، دیگران بر تو سلطه پیدا نکنند، بدون اینکه فک و فامیل داشته باشی. یه وقت آدم فک و فامیل زیادی داره، هم یکی بگه بالا چشمت ابرو، 50 نفر میان میریزن. این به ضرب و زور فک و فامیلش میخواد سرپا وایسته، مغلوب افراد واقع نمیشه. نه، تنهایی، هیچ کسی نداری، ولی مقهور افراد واقع نمیشی، نشی. میخوای اینجور باشی؟ اذا اردت عزا بلا عشیره، میخوای هیبت و سطوت داشته باشی، یعنی دلها در مقابل تو کوچک باشه، سطوت تو دلها رو بگیره، میخوای اینجور باشی؟ فخرج من ذل معصیت الله، گناه نکن، بنده خدا باش، مطیع پروردگار باش، از عزت خدا بهره مند میشی، پرتوی از اون عزت به تو میرسه. عزت خدایی ذلت توش نیست، مقهوریت سراغش نمیاد، خاری پستی نخواهد داشت. اذا اردت عزا بلا عشیره و هیبتا بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله. خب این راه تحصیل عزت، شخصیت، موقعیت تو جامعه، راهش اینه. راههای کاذب و نریما، اشتباه نکنیم، راه صحیحش اینه. این عزدایون یه آفتهایی داره، یعنی ممکنه کسی به این مرحله برسد، ولی هر چیزی آفتی داره تو دنیا. امام صادق علیه السلام فرمود لکل شیئن آفه، فقط اینجور نیست که این درخت زردالو آفت داره، اینجور نیست که خربزه آفت داره، اینجور نیست که درخت انار آفت داره، گندم و برنج آفت داره، هر چیزی تو دنیا آفت داره. آفت عزت چیه؟ حالا یک کسی عزیز، موقعیت داره، شخصیت داره، هیبتی داره، سطوتی داره، آفت عزت چیه؟ شما نگید گناه. نه دیگه، گناه نکرده، به عزت رسیده دیگه، اهل گناه نیست. نه نه، اونو نگید، اگه او باشه که اصلا عزت نیست، عزت نمیاد، گناه نمی کنه، نسبت به گناه پرهیز داره، تقوا داره، به خاطر اینکه تقوا داشته عزیز شده. ولی همین عزت بدون گناه یا گناه کم البته، خب این آفت داره. آفتش چیه؟ آفت الهیبه، آفت الهیبه المزاح. شوخی زیاد نکن، شوخی زیاد آفت هیبته، آفت هیبت است. هیبت آدمو از بین میبره. همون کسی که برای شما یه وقاری قائل بوده، شأنی قائل بوده، چهار مرتبه سر به سرش بذارید، چهار مرتبه زیر کلاش بندازید زمین، چهار مرتبه تلنگر بزن زیر چونش، خب روش وا میشه به جناب عالی. شخصیت شما شکسته دیگه، اونم همین عمل به شما انجام میده. چهار مرتبه قلمبه بگو، اونم چهار مرتبه بلاخره مرتبه پنجم هم قلمبه میگی دیگه، چهار مرتبه مسخرش کن. خب یه مرتبه دو مرتبه احترام شما رعایت کنه، احترام من رعایت کنه، خب هیچ چی نمیگه عکس من. مرتبه پنجم اونم منو مسخره میگیره دیگه. آفت الهیبه المزاح. در حدیث دیگری امام علیه السلام فرمود لکل شیء بذر و بذر العداوت المزاح. هر چیزی یه تخم و بذری داره، اون بذرش میاد، بعد این بذر رشد میکنه، اون میوه حاصل میشه. بذر عداوت یعنی اونو که سبب میشه تخم عداوت تو دل آدم کاشته بشه، تنفر ایجاد میکنه، دشمنی بین افراد ایجاد میکنه. مزاح لکل شیء بذر و بذر العداوت المزاح. پس مزاح بد چیزیه، خوب چیزی نیست مزاح. بله، بنابراین مؤمن نباید بخنده، نباید شوخی کنه، خودش با زمخ بگیره، دانه تلخ باشه، ابراشو تو هم بکشه، هیچ کس جرأت نکنه باش سر به سر بذاره، نه اونم بده. پس حقیقتش چیه؟ حالا این روایت دستتون باشه ها، از اون ور به نظر من حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، میفرماد ما من مؤمنن الا و فیه دعابه. هیچ مؤمنی نیست، مؤمنا اگه مؤمنه باید اینجور باشه، مگر اینکه در او دعابه است. دعابه دال عین الف مثل دعا، بعد یه بوه کوچولو. ما من مؤمن الا و فیه دعابه. قیل یا رسول الله و مد دعابه، به پیغمبر از کردن دعابه چیه؟ فرمود المزاح. مؤمن باید اهل مزاح باشه، شوخ طبع باشه. المؤمن بشاشون سروره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن خندانه، مؤمن یه جوریه که سرورش در چهرش ظاهره، غمش تو دل میگیره. هیچ وقت مؤمن غم و اندوهشو در چشم و ابروش آشکار نمیکنه. قصه ای داره، مشکلی داره، مشکل چه تو دلش مخفی میکنه، اما چهرش چهره باز گشاده خندان. یه دسته روایات از این ور داریم، میگه مؤمن حتما باید دعابه داشته باشه، یعنی اهل مزاح باشه. به سیره خونا دقت کن، من میخوام نتیجه بگیرم آخرشو. به سیره زندگی پیغمبر اکرم و ائمه هدات و معصومین سلام که مراجعه میکنیم، اینا همینجوری بودن، خودشون مزاح داشتن. پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین سلام یه ظرف خرما رو گذاشته بودن جلوشون، داشتن خرما میخوردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر چه خونم خواستن می‌خوردن، حساش موزشن جلو امیرالمومنین، تو ظرف امیرالمومنین یه وشکی ظرف حساش موزشون جو. بعد از این مدتی خرما خوردن، فرمود علی جان چقدر خرما خورده شده، چقدر خرما خوردی مثلا تعبیر از من. امیرالمومنین بلافاصله از کرد یا رسول الله، از من بیشتر او کسی خرما خورده که خرما رو به حساش خورده، حسه نداره خود. پیرزن آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله من اهل بهشتم، بهشت میرم. فرمود نه، پیرا رو به بهشت نمیبرن. چون که گریه کردن پیرزن، اش میریخ که ما چه تقصیری کردیم که بهش نریم؟ وقتی گریه کرد فرمود جوونت میکنن بد میبرنت بهش، با حالت پیری نمیری به بهش. یه روزی یک عرب بیابونی از بیابون آمد بود مدینه، آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حالا نمیدونم مثلا من میگم یه چیزی هدیه آورده بود برای روستایا، از روستا بیان به شهر هدیه بیارن. چی میارن؟ نون مثلا محلی میارن، پنیر محلی میارن، شیر میارن، کره میارن، چه چیزی به عنوان هدیه آورد داد به پیغمبر کم. حضرت هم گرفتن فرمودن مثلا میگم اینا تبرید دستت نر نکنه، خدا به مالت برکت بده. حضرت اینه گرفت رد کرد. وقتی گرفت کرد گفت چی دستت نر نکنه؟ پولشو بده یا رسول الله، پولشو بده. حضرت خندی روایت دارد اینقدر این جا افتاد مزاح این مرد با پیغمبر، گفت پولشو بده، دستت نر نکنه، پولشو بده یا رسول الله. انقدر این جا افتاد برای پیغمبر کم که هر وقت غم دل شریفش میگرفت میفهمه همون روسای کجاست باز میاد که سر به سر ما بذاره. روششون هم این بود. مؤمن نباید زمخت باشه، خشن باشه. بعضیا برخورداشون، سبک صحبت کردنشون اصلا یه جوریه که اگه آدم شادمانم باشه با دیدن یه آدم و حرف زدن با این غم به دلش میاد. مؤمن نباید اینجور باشه. چهره گشاده، خندان، گرم، با محبت، اهل مزاح باشه اصلا. خب حالا چی شده حقیقت قضیه؟ بالاخره مزاح بده یا خوبه؟ یک جا به ما فرمودن آفت الهیبه المزاح، یک جا به ما گفتن بذر الاداوه المزاح، اینجا به ما میگن مزاح داشته باشید. مؤمن باید اهل مزاح و شوخی باشه. جمع اینا با هم چی میشه؟ یه نتیجه داره که خودتونم متوجه میشین دیگه. یعنی مزاح زیادش خوب نیست، هم کمن نباید آدم زیاد اهل مزاح باشه، همه شوخی کنه نه اون خوب نیست، هم کیفن حالا شوخی میخواد بکنه، یه جمله میخواد بگه منباب مزا. خب آدم باید بفهمه چی داره میگه. بعضی از تعبیرات یه ولو به عنوان مزا آدم میگه، اما طرف در انظار تحقیر میشه، شکست میخوره، خورد میشه. یادم نمیره یک جلسه بود به نام به عنوان عید الزهرا سلام الله علیها، رفته بودیم اونجا تو مجلس، خیلی صاحبخونه اصرار کرد، نشسته بودیم یک بیچاره هم میکروفون گذاشته بودن جلوش، همچون یک چیزهایی میگفتی که میپروند و میخندیدن مردم. و ما هم رفتیم بس که صاحبخونه اصرار کرد بود، چند نفر بودیم نشستیم که حالا دقیقه بشیم و پاشیم این بیرون. در همه اصلا یه آقای اهل علم سید محترم رحمت الله علیه، حالا دیگه من خصوصیاتو نمیگم، از یک از خانواده علم، بسیار از نظر موقعیت علمی خانوادش محترم بزرگ، خودش پیر مرد محاسن سفید، این وارد مجلس شد. آقایی که پشت میکروفون نشسته بود حالا مثلا سابقه دوستی هم با این آقا داشت، ور رفت به این آقا یک چیزایی گفت، خود این اولاد پیغمبرم میخندید، جمعیت هم میخندیدن، چشمش اینجوریه، بینیش اینجوریه، مثل فلان چیزه، یک چیزایی میگفت. اینا یه اولاد پیغمبرم، ما که دیدیم اصلا مجلس خلاف شرع، اصلا نشستن تو مجلس حرام، اصلا این به عنوان مزاح داره یه اولاد پیغمبر رو در انظار تحقیر دیگه داره میشه. پاشید ما میدیم بیرون، واقعا احساس کردیم که خلاف شرع نشستنش. آقا فاصله نشد، همون آقایی که شخصی که میکروفون دستش بود حالا انشاءالله به یک تهمتی گرفتار شد، آبرو و حیثیتش در سطح شهر رفت. همین بشد اصلا پدرش از خجالت نمیتونه زندگی کنه تو جامعه. بعدم جوون مرد شد، اصلا مرد، رفت آتش زد به زندگی. مزاح هم حد داره، معیار داره. حالا که سخن رسید به اینجا اجازه بدید بگم دیگه. چون این دو زهرا از هر چی به دهنمون روزی بگیم. یا یه مؤمنی به عنوان که این دو زهرا است میخوایم مردم بخندن، یه قیافه‌ای از خودش در بیاره و یک مثلا خودش در معرض یه بازیای قرار بده دیگه، خیلی نمیخوام پرده پس بزنم دیگه چیز بگم، یه ادا اطفارای مردم باهاش در میارن، اینم تسلیم دیگه شده یک عروسک بازی کنن باهاش که چی؟ که مردم بخندن. آقا جون تو مؤمنی، عزت ایمانی تو حفظ کن، این کارا چیه؟ دیگه اگه برخورد کردید متوجه شدید من چی میگم، سر به سرش میذارن که دیگران بخندن، اونا وایساده مثل خمیر هر چی سر به سرش بذارن عیبی نداره، به اسم حضرت زهرا، هرگز حضرت زهرا راضی نیست، قطعا راضی نیست، حضرت میبی گردن من، تو مؤمنی، مؤمن تحقیر که نباید بشه در انظار، یه حدی داره، یه معیاری داره، یه میزانی داره. آخه علای حاله، پس حاصل مطلب این شد مزاح فی حد نفسه خوبه، مؤمن باید اهل مزاح باشد، اما افراطش بده، زیاده روی در هر چیزی بده، در مزاح هم بده. اون روایتی که میگه مزاح آفت هیبته، یعنی افراط در مزاح آفت هیبت است. تا اینجا طول کشید ببخشید. یکی از ایرادایی که میگیرن بر امیرالمؤمنین علیه السلام و میگن نستجیر بالله حاکم بردان لیاقت برای تصدی مقام خلافت نداشت، این ایرادو گرفت. دومی در اون جلسه مشورتی گفتن که لولا فیک دعابه، تو خیلی اهل مزاحی، تو اهل مزاحی، ولذا تو مثلا لیاقت برای مقام خلافت نده، و الا علمت، صداقتت، آگاهیت، اگر سکندار این خدمتتون عرض کنم که خلافت بشی، تو مردم رو به طریق هدایت میبری، اینا رو گفت ها، فقط عیب دینه که دعابه و مزاح داره. دعابه تو این روایت هم خوندم دیگه، الان دعابه یعنی مزاح، تو اهل مزاحی. سوال، آیا امیرمون افراط در مزاح میکرده یا مزاح در همون حد اندکش بوده درش؟ اگر این آقایون میگن نه افرادگری میکرده در مزاح، اینقدر افراد داشته که شخصیتش خورد می شده، اگر اینه چطور شجاعان عرب وقتی نام امیر المؤمنین علیه السلام می شنیدن می لرزیدن؟ اگر بی شخصیت شده بود، بی منزلت بود، چرا هیبتش مرحب یهودی رو فراری داد؟ خودتون تو کتابتون نوشتید؟ اگه اینقدر شوخ‌طبع بوده که دیگه اصلا وقار نداشته، اصلا شخصیت نمونده بود برای امیر المؤمنین، ولذا دومی گفت این عیب توست و به درد خلافت نمیخوری، پس چرا وقتی که در مقابل مرحب خیبری فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره فرار کرد، من اونیم که مادرم اسمم حیدره گذاشته گریخت مرحب، با اون شجاعتی که داشت، با اون هیکل و اندامی که داشت، کلا خود به سرش راست نمی آمد، سنگی رو سوراخ کرد و سرش گذاشت بود با اون کلا خود. این چه گردنی، چه کتفی، چه شانهی بوده، چه اندامی بوده، این یه سنگی رو تراشیده بودن و سرش گلازه گذاشت بود سرش، این کلا خودش بود. اون هیکل فرار کرد، شیطان به صورت یک کسی سر را گفت کجا داری در میری؟ گفت هیچی نگو، یه زنی کاهنه ای بود، در بچگی به من شیر میداد، مادر اندر برای من بود، گفت تو را یه جوری بارد آوردم که حریف هر پهلوانی هستی، اما هر وقت بر خود کردی به یک کسی که اسمش حیدر است، وای نستی در مقابلش. اینم گفت من حیدرم، گفت برو پیکارت، حیدره در عالم یکی که نیست که، از کجا منو میگی او حیدره باشه؟ بدبخت و تطویش کرد، برگشت و به شمشیر امیر المومن السلام به کیفیتی کشته شد که لشکر اسلام میخندیدن، چنان از شمشیر به کمر این زد که از نصف تنه بالاش رفت نسید، یعنی یک رو پاش باید شده بودن، میخندیدن مردم. روی اسب بود، یعنی نصف تنش رو اصلا طور پاها در رکاب بود، نصف تنش رو افتاد بیرون، میخندیدن. چطور شد اگر امیرالمومنین اونقدر اهل شوخ طبع بوده که دیگه دلق نستجیب الله دلقق شده بود و بازیش میدادن مردم و بازی چه شده بود نستجیب الله برای مردم، چطور وقتی در مقابل عمرو بن عبدود در جنگ خندق ایستاد، او سواره حضرت پیاده گفت منم، فرمود علی بن ابی طالب، ترسید. عمرو بن عبدود فارس یل یل با هزار شجاع برابرش میدونست، ترسید که من با بابات ابی طالب رفیق بودم، این پسر عم تو از جون تو سیر خورده، تو رو فرستاده به جنگ من، برو برو پیکارت، برو پیکارت. فرمود یه حرفا بذار کنار، میدون جنگه. گوه اگه بخوام با نیزم همچی بلندت میکنم بین زمین و آسمون که نه زنده باشی نه مرده. فرمود موعظه و اندرزت بذار کنار، اگه برای جنگ آمدی من برای جنگ آمدم. کار رسید بالاخره به جایی که عم رو حضرت کشتش از بدن جدا که ترس، تا گفت حضرت فرمود انا علی ابن ابی طالب، لرزید عمر ابن عبدود. پس در او حد که مزاح نداشته، لا این شرایط با او آدم جور در نمیاد، با اون فاکتوری که شما درست کردید این شرایط جور در نمیاد. اگر گاه گاهی مزاح میکنید که پیغمبرم اهل مزاح بوده دیگه، پس اگر نبوتم برای پیغمبر بود شما میخواد انکار بکن بگید اهل مزاح این به درد نبوت نمیخوره. دومی به خودش نگاه میکرد میدید اونقدر خشنه، زمخته، تلخه، فکر میکرد که دیگه همه باید اینجوری باشن. حالا شگفت اینه، خنددار اینه، ابی بکر بهش میگفتن که تو خیلی نرم و ملایمی، خیلی تو رقیق القلبی، خیلی نرم و ملایمی. گفتش که نه من خیلی اینجور نیستم، شما عمر رو میبینید بعد مقیاس میگید با من، میگید من خیلی رقیق القلبم و او خیلی خشنه، مثلا تناقض میبینید. تعجب اینه اونجا درست کردن قضیه ره، گفت چون من خیلی رقیق القلبم او رو خشن میبینید. اما نوبت به امیرالمومنین سلام الله علیه و دومی که رسید گفت این خیلی اهل مزاحه. یکی نگفت تو خیلی خشنی، ای رو اهل مزاح میبینی، عیب میبینی براش، و الا حد اعتدالش اونیست که امیرالمومنین داره. بگذرم علایان، پس این عیب که بی خود جز این که خلاف واقع باشه و دروغ مسئله دیگه ای نبود. فکراشو بکنید، اگر ایرادی اشکالی به ذهنتون رسید بفرمایید. ایرادی دیگری که بر امیرالمومنین بودن سنش کمه، دروغ به این بزرگی ها، خوب گوش بدید، دروغ به این بزرگی واقعا عجیب. آخو بابا یه تاریخ آدم هم این رو حساب میکنه، امیر رو کی به دنیا آمد؟ موقعی که شورای عمر تشکیل شد زمان عثمان، گفتن تو بده، یا حتی زمان ابوبکر ببخشید بعد از رحلت پیغمبر اکرم، گفتن سنش کمه، هنوز جوونه، به درد خلافت نمیخوره، ابوبکر پیرتره، او باید به خلافت برسه. هیچ میتونید امیر اون سن شما چقدر بود؟ 45 سال خورده ای، 45 سال و چند ماه از عمر امیر المؤمنین سلام الله علیه رفته بود. بدون جوونه ای، پیغمبر 40 ساله به نبوت رسید، امیر المؤمنین 45 سال از عمرش رفته، میگن جوونه، سنش کمه. عقل انسان در 40 سالگی به کمال میرسه، انبیا در 40 سالگی به نبوت میرسن، پیغمبر اسلام در 40 سالگی به نبوت رسیده، امیرون 45 سالشه، میگن جوونه. جوونه یعنی خامه، هنوز خیلی پختگی ندار. دروغ به این بزرگی ها. ابوبکر عمرش بیشتر بود، البته ابوبکر عمرش بیشتر بود، ولیکن اگر بنا سن معیار خلافت باشه، سن عمر، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی قدس الله سره الشریف، علمای شیعه بزرگان ما چه زحماتی کشیدن. ایشان در جلد 7 القدیر، آدرس میگم آقایون برن نگاه کنن، در جلد 7 القدیر از مدارک عامه نقل میکنه 40 نفر از اصحاب پیغمبر همون بعد از رحلت پیغمبر بودن که عمرشون از ابوبکر بیشتر بود. اگه بنا سن چرا اونا نرفتن خلیفه بشن؟ چرا اونا رو خلیفه نکردی؟ بابای ابوبکر خود ابی قحافه وقتی خبر بهش دادن که پسرت به خلافت رسیده گفت چطور او؟ گفت خب پیرتر هستم. گفت من که از اون پیرتر بودم که، چرا من نیومدن خلیفه بکنم؟ سن مگه معیار؟ وانگهی اینا رو بگی الان همین بچه هاشون همین حرفا رو میزنن، همین بچه هاشون گاهی با ما بچه ما که بر خود میگم همین حرفا رو میزنن. خب پیرترین صحابه دروغ میگه، 40 نفر از اون پیرتر بود. امیر المومنین هم یه جوون نوجوون نبوده، 45 سالش بود. ثانیا خدمتون یه صلوات عنایت بفرمایید. اگر معیار، ما دیشب عرض کردیم معیار برای حاکم، برای خلیفه، برای امامت سه چیزه: علم، تقوا، مجاهده فی سبیل الله. اینا معیاره. یعنی اون رو که یک حاکم، یک امام، حجت، راهبر جمعیت، ابزار اصلی کارشه ایناست. علم داشته باشد، تقوا داشته باشد که میشه عصمت، علم وسیع و گسترده، تقوا یعنی عصمت، مجاهده فی سبیل الله هم داشته باشد. اینا ابزار اصلی کارشه. حالا اگر یک کسی پیر هست، سنش زیاده، اما واجد این خصوصیات نیست. یکی 40 سالشه، سنش کمتر از اونه، ولی واجد این خصوصیاته. ما خلافت رو به کی بدیم؟ امامت به چه کسی داده میشه؟ سنش بیشتر بود، خب باشه سنش بیشتر باشه. مگه ما دلیلی داریم، آیه و روایتی داریم که هر کی سنش بیشتره او باید بشه خلیفه؟ دیشب عرض کردم درسته عمر زیاد، کهولت سن یه عنوانی هست برای خودش، اما این در روابط اجتماعی مونه. پیرتر احترامش بکن، اما مسئله خلافت و حکومت معیارش اینا نیست اصلا. و آتیناه الحکم الصبیا، ما دنبال علم میگردیم. علم آمدن دور گهواره عیسی علیه السلام جمع شدن، یه بچه تازه مولود تو گهواره، پیغمبر آی بچه شیخور تو گهواره، نبی الله خودش داره میگه من پیغمبرم. آتانی الکتاب، خدا به من کتاب آسمانی داده. و جعلنی، نه یجعلنی، جعلنی، من پیغمبر قرار داده، پیش و پیش هم من پیغمبر قرار داده، کتاب بر من نازل کرده. همین آقازاده خردسال تو گهواره نبی الله هست، پیرتر از اون هستن، ایشان نبی الله هست. چرا؟ معیار چیه برای نبوت، امامت، خلافت؟ معیار که معمار ای معیار اینجا هست. سن برای این مسئله هیچ گونه میزانی نیست. خردسال باشد، نوجوان باشد، جوان باشد، ولیکن دارای علم و حکمت. آقا و مولامون جواد الائمه سلام الله علیه 9 سالشونه به امامت میرسند، اون وقت سفر 8 تشریف میبرند. مسائلی رو مردم از میدونستن حضرت اون سال حج آمدند، هر کسی تونسته یک سؤال قلمبه سلمبه، 10 تا سؤال پیچیده درست کرده بیان امامشون رو امتحان کنن. واقعا ایشان حجت الله هست، نشسته 30,000 مسئله رو جواب داده، 30,000 مسئله رو جواب داد، هنوز سوال نکرده جواب میداد. حجت الله هست، دارای چنین علمی است، ولو 9 سالشه مانعی نداره. 25 سالشون بود که به شهادت رسیدن سلام الله علیه. حضرت رضا علیه السلام کنار بسترش می نشست، نگاه می کرد به فرزندش، ذکر خواب می گفت، بچهش به خوابه، گاهی هم آه می کشید، می فرمود فرزندم از روی غیظ و غضب کشته می شود، ملائکه آسمان ها بر او گریه می کنند، قریبه به این مزام. یاد میکرد از 25 سال بعد، 25 سال اول جوونی دیگه، اون موقع تازه حضرت به شهادت میرسن، 25 سال بعد در بغداد میان حجره درها بر روی حضرت بسته شده، در نهایت مظلومیت و غربت از سوزش زهر هی سوخت و به خود پیچید، عاقبت الامر هم در نهایت مظلومیت دور از همه عزیزانش گوشه حجره بغداد جان سپرد. به عرض عراق انقاب انکم جوادکم و ما انده من ذل غرابت والودی. عرض می کند این شاعر ایال محمد علیه السلام، جوادتون گوشه بغداد در عراق در نهایت غربت و مظلومیت جان سپرد، دوستی مهربانی کنار او نبود و معتصم اللازان یطلب فرصتا لابن الرضا. حتی سقاه من الهقدی همسر نامهربانش ام الفضل لعنت الله علیهم از داخل خانه دشمن از بیرون خانه، القدر ابن الرضا را زرد. چشمش باز کردم رفتن دید همسر شومش زار زار گریه می کن. چه کرد با امام ما که نفرینش کرد، فرمود خدا تو را به دردی مبتلا کند که درمان نداشته باشد. بعضی نقل کردن نمیدونم، نقل کردن سه روز بدن مترش روی باب خانه بود. نبی گذاشتن شیعه یاد دست رسیبان بدن نازن انگاشت باشه، بدن حجت خدا رو به خاک بزباره. یا علی ابن موسی شما 25 سال جلوتر به یاد قربت عزیزتون می سوختید، دل مقدستون آزرده بود، گرچه بعضم ظاهر نبودید بغداد، ناله جوادتون رو بشنوید، قربت و مظلومیت اجرا ببینه، پدر و مادرمون به فدای اون پدری که دیدن صورت عزیزشو به سیل جذبانه. شاید قلب مبارک آرام شود،
دلیل نشد دیدن خمزد صورت بر صورت علی نشد خون از لب و دال جمالش پاک کرد علی جان بزرگ رمزی بابا از هم و کم دنیا راحت شدی بزرم اما بزرم غریب و جلال ای مظلوم و حسین استغفر الله ربي واتوب إلي إلا ربنا كان غفارا خدايا بفايان مهر بزل الزيك بيجو ربز ربز باید خودمون و محیا کنیم از مهمان خدا بدا کنیم زمزمه بدا گوشو کنار به گوشمت میرسه خدا یا تو شاهدی مایر بزر رو دوست داریم از رفتنش تمام شدنش دل ما را غم فرا بگیره چه شبای زیبایی چه سهرای فرخنده تمام زمان نمیدانیم آیا باز دوباره ماه رحمت خدا رو درک خواهیم کرد یا نه خدایا فراق ما رو بزن بر ما هموار می جمد اگر بدانیم حاضر خوبی از این بار بزن برداشتیم از دوخته فراوان بارزشی داریم فراق رمزن وقتی بر ما سلگینی می کند که ببینیم میرم دو دست با خالی مونده خدایا بیا و الان اگر تا به این ساعت با نظر عنایت نگردی بر بیچارگی ما بر غربت ما بر بیکسی ما تنهایی ما ترحم فرما و همه ما را عفو فرما الهی علم
پیغمبر اکرم نشسته بودن و اصحاب در خدمتشون بودن جوجه پرنده زیبایی رو یکی از اصحاب صید کرده بود آورد گذاشت مقابل پیغمبر اصحاب داشتن به این جوجه پرنده نگاه می کردند و خیلی زیبا مادر او هم آذوقه ای قوتی برای جوجهش به منقار گرفته بود. این حیوان بچه‌شو میدید هی میچرخید مینشست بلند میشد سر صدا میکرد. ناگال نشست در میان جمعیت نشست کنار جوجهش. جوجه تا چشمش به مادرش افتاد منقارش باز کرد، اینم خوراک رو گذاشت تو دهان بچهش، فرار کرد، پرواز کرد. اصحاب خیلی تعجب کردن این مادره چقدر علاقه به این جوجه داشت که تو جمعیت جرأت کرد خودش به آب آتش زد که غذا رو به بچهش برسونه. از یه نگاهی به چهره اصحابش کرد، فرمود خدای شما به شما مهربان داره. این خدای مهربان هیچ گاه نمیخواد بندهش با آتشش بسوزه، بلکه دائم دست بندهش رو میگیره. این ما از دیب که به سوی آتش میرویم، خدای حالا از آتش میخواد برگردیم، از تو دلم هم میکنیم الهی صائب گریه کنم. آیا این گریه هم به درد میخوره؟ فرمود به هر شکلی شده اگر با چشم گریه در خانه خدا ناله کنه خدا زود لایت میکنه. ده مرتبه به نامه که لبیک بشنوید یا رب یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بحق شلدر فرج إمام زمانهم تأجيل فرمان قلب شريف جل أزبا راضي فرمان سلام الاغا بن بل بمذر الورج ابلاغ بفرما فرزام المنظور لباس آفیت بپوشان گرفتاری ها هم و غم و لاب سامانی از قاطبه مؤمنین و ملتبسین و منظور برطرف فرما اوات گذشتگان و زمین حقوق من بال محمد محشور گردان شر اجان و بیگانگان به خودشون برگردان بین ما و مبانیان من در دنیا و آخرت جدایی میلداز عواقب امور من ختم بخیر. اللهم صل على محمد فآل محمد وأجل.